ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در دومین شب تابستانی. از هر شهری که با ما همراه شدید در یک شنبه شب و با ما موندید بعد از رادیو پس فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در یک شنبه شب تا نیم ساعت آینده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود با تازه ترین گفتگوها و گزارش های سیاسی و اجتماعی. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از وزیر خارجه اکوادور رابرت سنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این سازمان را درز داد، از اکوادور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. خبرگزاری ها ساعت قبل از آن از ورود سنودن با پرواز هواپیمای ایروفلوت روسیه از هنگ کنگ به مسکو در روز یکشنبه خبر داده بودند. دولت آمریکا از هنگ کنگ خواسته بود سنودن را بازداشت کند، اما هنگ کنگ گفته است که آمریکا اسناد لازم را برای چنین اقدامی در اختیار آنها نگذاشته بود. رابرت سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، به جاسوسی و درز فعالیت‌های محرمانه این سازمان برای شنودهای امنیتی متهم شده است. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، هم که دولت آمریکا در صدد بازداشت اوست، از سال گذشته در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید ضروری است که ارتش آزاد سوریه مناطق زیر کنترل گروه‌های افراطی اسلامی را از دست آنها خارج کند. فرانسوا اولاند روز یکشنبه در کنفرانس خبری در دوحه پایتخت قطر گفت حضور این نیروها و سوء استفاده آنها از اوضاع بحرانی فقط به نفع بشار اسد تمام خواهد شد که به بهانه آن به کشتار ادامه می‌دهد. گروه‌هایی چون النصره مرتبط با القاعده در جنگ داخلی سوریه مشارکت دارند. آمریکا این گروه را سازمان تروریستی اعلام کرده است. رئیس جمهوری فرانسه که روز شنبه در نشست دوستان سوریه در قطر شرکت کرده بود، همچنین گفت که تحویل سلاح به مخالفان مسلح مشروط به سازماندهی سیاسی و نظامی آنهاست. نشست دوستان سوریه روز شنبه به توافق رسید که کمک‌های نظامی را در اختیار شورای عالی نظامی مخالفان بشار اسد قرار دهد. عربستان سعودی اعلام کرده است که از این به بعد روزهای تعطیل آخر هفته در این کشور روزهای جمعه و شنبه خواهد بود. خبرگزاری عربستان به نقل از فرمان پادشاه این کشور میگوید که روز شنبه با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی کشور، عمل به تعهدات بین‌المللی و هماهنگی با روزهای کاری دیگر کشورها تعطیل اعلام می‌شود. سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی پیش از این روزهای تعطیل آخر هفته خود را از پنجشنبه جمعه به جمعه شنبه تغییر داده بودند. این تصمیم در عربستان از هفته آینده به اجرا درمی‌آید. روحانیون محافظه‌کار عربستان تا کنون با تعطیلی روز شنبه به عنوان آنکه روز تعطیل آخر هفته یهودیان است مخالفت می‌کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران حدود یک هفته پیش از انتخابات نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای نوشت. بر اساس این گزارش، آقای باهنر روز شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفته است که حسن روحانی 7-8 روز قبل از انتخابات در نامه‌ای به رهبری بر پایبندی خود به آرمان‌های نظام تأکید کرده و افزوده است که همواره مطیع و همراه نظام بوده و اکنون نیز چنین است. خبرگزاری تسنیم نیز از قول محمد رضا باهنر از نوشتن چنین نامه‌ای خبر داده و افزوده که آقای باهنر گفته است که نباید نگرانی وجود داشته باشد که حسن روحانی تحت تأثیر برخی افراد رادیکال از هر دو جناح قرار گیرد. در همین حال، برخی سایت‌های اصلاح طلبان و خبرگزاری تسنیم از دیدار اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان در روز یکشنبه با حسن روحانی خبر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه در اولین دیدارش در این سمت وارد دهلی نو شد. جان کری پس از شرکت در نشست دوستان سوریه در قطر به هند رفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آمریکا درباره روابط دو جانبه، مسائل محیط زیستی، نگرانی‌های هند در مورد وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو و مذاکرات با طالبان با مقامات هند گفتگو خواهد کرد. جان کری در آغاز سفر 3 روزه‌اش به دهلی نو گفت که هند می‌تواند تجربه خود را در زمینه نظام انتخاباتی و ایجاد چارچوبی معتبر و مستقل برای حل مناقشات در اختیار افغانستان بگذارد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با نخست وزیر و وزیر خارجه هند دیدار می‌کند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سازمان ملل اسرائیل را به حبس و شکنجه کودکان و نوجوانان فلسطینی متهم کرد.
از آنها خواستن که اعترافنامه‌های عبری زبونی که نمی‌فهمن رو امضا کنه. من این رو نمی‌فهمم و اون رو محکوم می‌کنم.
تقدیر از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر نقش او در انتخابات از سوی محمد خاتمی و محمد رضا عارف.
به نظر میرسه که اصلاح طلبان میخواهند با مواضع تشکرآمیز نسبت به رأس حرم سیاسی این روند رو تقویت بکنند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. خبرگزاری فرانسه از برزیل گزارش داده که به نظر میرسه سخنان آشتی جویانه رئیس جمهوری برزیل در پیام تلویزیونی روز جمعه‌اش کارگر نیفتاده، چرا که موج تظاهرات روز شنبه هم در شهرهای مختلف برزیل ادامه داشته. رئیس جمهوری برزیل در این پیام تلویزیونی بعد از شرکت در جلسه فوری با کابینه‌اش بر حق معترضان به راهپیمایی و همینطور اعتراض مسالمت‌آمیز اونها تاکید کرد. از الهه روانشاد بشنویم.
پیام تلویزیونی روز جمعه خانم رئیس جمهور برزیل به نظر می رسد که در تغییر دادن عزم معترضان شکست خورده است و تلاطم در بیرون محل برگزاری جام فوتبال کنفدراسیون ها در برزیل ادامه یافت. خبرگزاری فرانسه می نویسد تلاطم در بیرون یک استادیوم فوتبال، آن هم در کشوری که دیوانوار عاشق فوتبال است. در شهر بلو هوریزونته در جنوب شرقی برزیل در میانه بازی تیم‌های فوتبال مکزیک و ژاپن معترضان فریاد می‌زدند جام برای چه کسی، وقتی تظاهر کنندگان شروع به پرتاب سنگ کرده و به دنبال شکستن سد حفاظتی اطراف استادیوم بودند. پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد. 25 نفر از جمله 5 پلیس زخمی و 22 نفر هم بازداشت شدند. پس از آن نارامی‌ها گسترش یافت. مغازه‌ها غارت شده و بانک‌ها و بنگاه‌های فروش اتومبیل نیز تخریب شدند. اما در شهر سالوادور، جایی که تیم فوتبال برزیل در زمین خودی با ایتالیا در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال کنفدراسیون ها روبرو و پیروز شد، تعداد تظاهر کنندگان به حدود تنها 200 نفر رسید. 10 نفر از تماشاچیان در استادیوم ورزشی پلاکارت هایی در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود بیایید برای تغییر در برزیل به خیابان ها برویم. لئوناردو ملو، موسیقیدان برزیلی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که آنها با جام جهانی فوتبال مخالفند، چرا که برگزاری این بازی‌ها سرپوشی است بر مشکلاتی که کشور برزیل با آن روبروست. در 2 هفته گذشته 100,000 نفر برزیلی در مخالفت با صرف میلیاردها دلار برای برگزاری جام جهانی فوتبال در برزیل دست به اعتراض زده و دولت را متهم می‌کنند که به مسئله وضعیت بهداشت، تحصیل و حمل و نقل در کشور بی‌اعتنا بوده و پولها را در راه تدارک برگزاری این مسابقات که قرار است سال آینده برگزار شود به هدر می دهد. در ریو دو ژانیرو پلیس تعدادی کوکتل مولوتوف، سنگ و چماق را مصادره و 30 نفر را به دلیل غارت مغازه‌ها و خرد کردن وسایل آنها بازداشت کرد. آسوشیتد پرس در گزارشی از ساو پولو تعداد تظاهر کنندگان روز شنبه را بسیار کمتر از 1,000,000 روز پنج شنبه و خشونت ها را نیز کمتر ذکر کرده و می افزاید این اعتراض ها بزرگترین در 20 سال گذشته در این پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین است. اعتراضاتی که نخست به افزایش قیمت بلیت اتوبوس بود و سپس به فهرستی از نارضایتی‌ها انجامید. مالیات‌ها، ارائه خدمات اجتماعی ناچیز در کشور، فساد دولتی و ریخت و پاش‌های مرتبط با تدارکات برای برگزاری جام جهانی. نتیجه یک آمارگیری چاپ شده در مجله اپوکار روز شنبه نشان داد که 3/4 شهروندان برزیل از معترضان حمایت می‌کنند. این آمار به وسیله مؤسسه بنوشته ی آسوشیتد پرس معتبر ایبوپ انجام شده که دیدگاه 1008 نفر را در سراسر برزیل جویا شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش. کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اسرائیل رو به حبس و شکنجه سیستماتیک هزاران کودک و نوجوان فلسطینی در غزه و کرانه باختری در یک دهه گذشته متهم کرد. دولت اسرائیل در واکنش شدیدی به این گزارش تهیه کنندگان گزارش رو ناقض بزرگ حقوق کودکان نامیده. از حسین قویمی در همین زمینه بیشتر بشنویم.
کمیسیون حقوق کودک در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو موسوم به CRC در گزارش خود نوشته است که کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط نیروهای ارتش و پلیس اسرائیل دستگیر می شوند، مورد رفتار ناشایست قرار می گیرند و برخی از اقداماتی که در قبال آنها صورت می گیرد در حد شکنجه است. این گزارش میگوید کودکان و نوجوانان دستگیر شده فلسطینی به زبان عبری مورد بازجویی قرار میگیرند، زبانی که آن را نمیفهمند و برای آزادی خود پای اعترافنامه‌ای را امضا میکنند که نمیدانند در آن چه نوشته شده است. مهر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام را محکوم میکند.
از آنها خواستن که اعترافنامه های عبری، زبونی که نمیفهمن، رو امضا کنه. من این رو نمیفهمم و اون رو محکوم میکنم. امیدوارم که این چیزا اصلا اتفاق نیفته.
گزارش کمیسیون حقوق کودک که 31 خرداد ماه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، می‌افزاید بیش از 7000 کودک و نوجوان فلسطینی در رده‌های سنی 9 تا 17 ساله توسط اسرائیل بازجویی یا بازداشت شدند. اکثر این کودکان و نوجوانان به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی ها و خودروهای نظامیان در کرانه باختری دستگیر و بازجویی شدند. به گزارش کمیسیون حقوق کودک، مواردی که ارتش اسرائیل از کودکان و نوجوانان فلسطینی به عنوان سپر انسانی نیز استفاده کرده کم نبودند. مهر جاودانفر در این باره چنین میگوید:
بچه‌ها رو میفرستن جلو که سنگ پرت کنن، به خاطر اینکه میدونن که از بچه‌ها میتونن به عنوان یک سپری استفاده کنن برای عملات خودشون، و این متأسفانه باعث شده که در نزاع بین اسرائیل و فلسطین بچه ها بین ارتش اسرائیل و گروه های فلسطین قرار بگیرن، که متاسفانه میبینید باعث شده که بعضیشون هم دستگیر بشن.
کمیسیون حقوق کودک با ابراز نگرانی عمیق از ادامه این رفتارها و وادار کردن کودکان و نوجوانان فلسطینی به اطلاع رسانی برای نیروهای امنیتی اسرائیل از این کشور خواسته است که به این شیوه ها پایان دهد. گزارش سازمان ملل به اثرات سوء اشغال درازمدت کرانه باختری و ارتفاعات جولان بر کودکان فلسطینی و عرب، لطمات روانی ناشی از مصادره زمین‌ها، جابجا کردن خانه‌ها و شرایط دشوار زیست محیطی کودکان نیز تأکید کرده و آن را برای روح و روان کودکان و خانواده‌هایشان زیانبار دانسته است. در همین حال از سوی دیگر، وزارت امور خارجه اسرائیل از گزارش کمیسیون حقوق کودک انتقاد کرده و این سازمان را به ادامه دیدگاه‌های شناخته شده و ضد اسرائیلی متهم کرده است. اسرائیل میگوید کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، تونس، مصر، مالزی، سریلانکا و روسیه که تهیه کننده گزارش بودند، خود ناقضان بزرگ حقوق کودک هستند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نوشته است که گزارش کمیسیون حقوق کودک از گزارشی که صندوق کودک ملل متحد یونیسف ماه مارس سال جاری در مورد زندگی فلسطینی‌های زیر اشغال تهیه کرده بود وخیم‌تر است.
حسین قویمی گزارش می‌داد و نگاهی داشت به گزارش کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که گفته اسرائیل به حبس و شکنجه سیستماتیک هزاران کودک و نوجوان فلسطینی در غزه متهم شده. حالا که بحث سازمان ملل هست و همینطور بحث فلسطین، بشنوید که سازمان ملل متحد یک جوان فلسطینی برنده رقابت‌های آوازخوانی موسوم به عربایدل رو به عنوان سفیر افتخاری خودش در سرزمین‌های فلسطینی برگزید. جوان فلسطینی که محمد اصاف نام داره، روز شنبه در یک رقابت فشرده بین هنرمندان جوان کشورهای عربی به عنوان برنده مسابقه آوازخوانی سال 2013 میلادی در جهان عرب اعلام شد. موفقیت او موجی از شادمانی و پایکوبی را در سرزمین‌های فلسطینی به وجود آورده. از نادره صدیقی بشنویم.
و زینا لبست خلخالا مصارفت فاها محالا و زینا لبست خلخالا مصارفت فاها محالا.
محمد اصاف برنده رقابت‌های آوازخوانی سال 2013 میلادی در کمتر از 24 ساعت علاوه بر عنوان بهترین خواننده سال در جهان عرب، دو عنوان دیگر را نیز به دست آورده است. سفیر ویژه سازمان ملل متحد برای امور آوارگان فلسطینی و سفیر افتخاری دولت خودگردان فلسطین. در رام الله محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعطای این عنوان به محمد اصاف اظهار داشت که این هنرمند جوان با هنر و صدای دلنشین خود پیام مردم فلسطین را به تمام جهان عرب انتقال داد. محمد اصاف به عنوان سفیر ویژه سازمان ملل متحد به پیشبرد هدف‌ها و مسئولیت‌های آژانس کار و امداد این سازمان به ویژه در اردوگاه‌های فلسطینی در خاورمیانه کمک خواهد کرد. این آژانس از جمله مدیریت و مسئولیت اردوگاه فلسطینی خان یونس در نوار غزه را بر عهده دارد، منطقه‌ای که محمد اصاف از 4 سالگی در آنجا زیسته است. کمیسیونر این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفت که تمامی فلسطینی‌ها امروز خود را در موفقیت این هنرمند جوان شریک می‌دانند. محمد اصاف نیز روز یکشنبه در برابر خبرنگاران گفت که به برخورداری از این عنوان‌ها افتخار می‌کند.
انقلاب تنها از طریق اسلحه به دست گرفتن میسر نمی‌شود. یک انقلاب می‌تواند با قلموی یک نقاش، چاقوی کالبد شکافی یک جراح و یا با تیشه یک کشاورز شکل بگیرد. این نکته است که من آن را برای رسیدن به هدف منطقی می‌دانم. هر کس دیگری هم میتواند به چنین نتیجه‌ای برسد. امروز من نماینده فلسطینیان هستم و از طریق هنر با خواندن آواز و پیام‌های ترانه‌هایم برای یک هدف تلاش می‌کنم.
اسوسییتد پرس در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که محمد اصاف اکنون به عنوان یک نیروی نادر متحد کننده در میان فلسطینی ها ظهور کرده است. فلسطینیانی که در 2 نقطه متفاوت از یکدیگر جدا شده اند و در ساحل باختری رود اردن و نوار غزه به رقابت با هم پرداختند. ولی با طلوع ستاره‌ای به نام محمد اصاف، یک بار ساکنان این 2 سرزمین فلسطینی اختلاف ها را دست کم برای زمان حال به کناری نهاده اند و به جشن و پایکوبی پرداختند. در رقابت‌های برنامه پرطرفدار عرب آیدل که برگرفته از نسخه آمریکایی آن امریکن آیدل جهان عرب را تحت شعاع قرار داده، یک دختر جوان شهروند سوریه نیز به نام فرح یوسف نزدیکترین رقیب هنرمند فلسطینی بود.
احساس جدید قلبك بيزيد بتحسو كلمة بتطلع فيه
فرح یوسف و محمد اصاف در جریان رقابت‌های هنری ترانه‌هایی نیز در شرح دردهای هموطنان خود اجرا کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، به رغم موفقیت و محبوبیت محمد اصاف، سازمان حماس که بر نوار غزه حکومت می‌کند، به مخالفت با شرکت این جوان در رقابت‌های هنری برخاسته بود، ولی اقبال افکار عمومی و محبوبیت کم نظیر او و نیز استقبال حکومت خودگردان فلسطینی در رام الله، سازمان حماس را وادار به نرم کردن روش تند خود واداشت. در نوار غزه یحیی موسی یکی از قانونگذاران حماس روز یکشنبه از محمد اصاف تحسین و تمجید کرد، ولی بعضی از رهبران مذهبی تندرو همچنان به انتقاد از برنامه محبوب عرب آیدل ادامه می‌دهند و آن را کفرآمیز می‌خوانند.
سازمان ملل متحد یک جوان فلسطینی برنده رقابت‌های آوازخوانی به اسم عرب آیدل را به عنوان سفیر افتخاری خودش در سرزمین‌های فلسطینی برگزید. نادر صدیقی در همین زمینه گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از ماجراهای مربوط به سرزمین‌های فلسطینی و سازمان ملل کمی فاصله بگیریم در ایران و موضوع مربوط به انتخابات. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و محمد رضا عارف از کاندیداهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در اظهاراتی جداگانه از نقش و عملکرد آیت الله خامنه‌ای در انتخابات اخیر تقدیر کردند. تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات دو دل و مردد بودند. از رضا جمالی بشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه هفته جاری با حضور در منزل حسن روحانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری 11 بار دیگر از نقش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر تقدیر کرد. چند روز پیش نیز او در دیدار با برخی از دانشجویان گفت که رئیس جمهوری موفق است که با رهبری هماهنگ باشد. همچنین محمد رضا عارف از کاندیداهای اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران هم روز یکشنبه در اظهاراتی از آیت الله خامنه ای تجلیل کرد و گفت که سخنان رهبری در ارتباط با حق و ناس بودن رأی مردم دوره‌های بعدی انتخابات را بیمه کرد. تقدیر و تشکر این دو چهره شاخص اصلاح طلبان از آیت الله خامنه ای در حالی است که تا پیش از برگزاری انتخابات اصلاح طلبان برای معرفی کاندیدای خود دچار دودلی بودند، تا جایی که به گفته محمد رضا عارف برخی از نخبگان اصلاح طلبان دچار توهم شکست بودند. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این موضوع معتقد است که خوانده شدن درست آرا در انتخابات خوشبینی را به اردوی اصلاح طلبان بازگردانده است.
از روزی که از طرف نیروهای امنیتی به برخی سایت ها این خبر داده شد که احتمال بررسی مجدد صلاحیت آقای روحانی هست و بعد از یک روز، یعنی به فردا صبحش این خبر حذف شد و کلن تکذیب شد، شنیده هایی به گوش میرسی که از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی و از طرف ایشون جلوگیری شده از بررسی مجدد صلاحیت آقای روحانی. از اینجا به بعد خوب به نظر میرسی که انتخابات داره شکل و شمایل جدیدی پیدا میکنه. آقای خامنه‌ای آمدن و گفتن که کسایی که مخالف نظام هستن هم بیان رأی بدن، روز رأی‌گیری هم گفتن رأی حق و ناس. هر ستای این موضوع جدیدی به نظر میرسید. به هر حال اینا نظرات جدیدی بود که نشون میداد که انتخابات داره رنگ و بوی جدیدی پیدا میکنه، به ویژه با اعلام نتایج انتخابات که به هر حال روزهای قبل بسیاری بدگمان بودن که آیا رأی همون گونی که در صندوق ها ریخته شده خوانده خواهد شد یا نه. با اعلام نتایج انتخابات همگی متوجه شدن که این گفته های آقای خامنه‌ای گفته های مصلحتی نبوده و به نوعی حداقل در این سطح، یعنی در سطح خواندن صحیح آرا بهش عمل شده و به نظر میرسه که اصلاح طلبان میخواهند با مواضع تشکرآمیز نسبت به رأس هرم سیاسی این روند رو تقویت بکنند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در اظهارات هفته گذشته خود با دانشجویان از آیت الله خامنه ای خواست تا برای تحقق وعده های رئیس جمهوری جدید به وی کمک کند. این در حالی است که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه گفت که حسن روحانی چند روز قبل از برگزاری انتخابات در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به اطاعت از رهبری تأکید کرده است. این چهره شاخص اصولگرایان اضافه کرده که از نظر او حسن روحانی اصلاح طلب نیست. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 11 شورای مشاوران محمد خاتمی حسن روحانی را نامزد نهایی اصلاح طلبان معرفی کرد و پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با استقبال جناح اصلاح طلبان در ایران همراه شده است.
رضا جمالی گزارش میداد. بعد از 6 سال انتظار از بین 38 اثری که ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی ارائه کرده بود، کمیته میراث جهانی یونسکو با ثبت مجموعه کاخ گلستان در فهرست خودش موافقت کرد. سنگ بنای اولیه مجموعه کاخ گلستان بیش از 400 سال پیش در دوران صفویه گذاشته شده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان واقع در تهران روز یکشنبه با تایید کمیته میراث جهانی یونسکو پس از 6 سال انتظار به عنوان 16 اثر فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شد. کمیته میراث جهانی یونسکو که این روزها در شهر پنومپن پایتخت کامبوج سرگرم برگزاری 37 نشست سالانه اش است، سرانجام به درخواست ایران مبنی بر ثبت مجموعه کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی پاسخ مثبت داد و کاخی که نمایی از آن تا سال 1357 پشت اسکناس‌های 5000 ریالی چاپ و نشر می‌شد، حالا 16 اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی شد. ایران در سال 2007 میلادی، یعنی حدود 6 سال قبل، 38 اثر تاریخی فرهنگی از جمله مجموعه کاخ گلستان را برای ثبت در فهرست میراث جهانی به یونسکو ارائه داده بود که از این میان مجموعه کاخ گلستان توانست با جلب نظر اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد. کمیته میراث جهانی یونسکو سالانه بین 25 تا 30 مکان را به فهرست خود اضافه می‌کند. امروز بیش از 900 مکان واقع در 151 کشور در این فهرست به ثبت رسیدند. بر اساس تعریف سازمان یونسکو، میراث جهانی به محل‌های اطلاق می‌شود که از ارزش جهانی چشمگیری برای بشریت برخوردار بوده و هدف از ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی حفظ آنها برای نسل‌های آینده است. بنابر اطلاعات درج شده در سایت سازمان یونسکو، از جمله مزایای ثبت یک اثر فرهنگی یا طبیعی در فهرست جهانی این سازمان بین المللی، بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و دولت‌ها نسبت به حفظ میراث فرهنگی است. ضمن اینکه کشور دارنده اثر ثبت شده ممکن است از کمک‌های مالی و مشاوره‌های کارشناسان کمیته میراث فرهنگی در زمینه حفظ آثارش هم سود ببرد. در حالی که بنابر اطلاعات منتشر شده در سایت سازمان یونسکو، نخستین آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی این سازمان، یعنی چاغازنبیل در محدوده شوش، تخت جمشید در نزدیکی شیراز و میدان نقش جهان در اصفهان، مربوط به سال 1979 میلادی یعنی 1358 شمسی هستند، تا 24 سال بعد از این تاریخ هیچ اثر فرهنگی یا طبیعی ایران نتوانست وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شود. این تلسم 24 ساله در سال 2003 میلادی یعنی 1382 شمسی با ورود تخت سلیمان یا همون آتشکده آذرگوشسب در استان آذربایجان غربی به فهرست میراث جهانی شکسته شد. سال گذشته هم مسجد جامع اصفهان و برج گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس استان گلستان به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست فعلی کمیته میراث جهانی یونسکو در پنومپن کامبوج، ارگ بم که در فهرست میراث در خطر قرار داشت از این لیست خارج شده و قرار است پرونده روستای تاریخی میمند کرمان هم برای ثبت در این فهرست بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت همراه بشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار در دی ماه سال 88 بازداشت شد. او را به زندان شهر سمنان منتقل کردند، جایی که دیگر همکیشان بهاییش زندانی بودند. آن بازداشت برای افشین ایقانی 2 ماه طول کشید تا اینکه در اسفند ماه سال 88 با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی از قید بازداشت و زندان رها شد. آقای ایقانی پس از آزادی موقت در دادگاه انقلاب شهرستان سمنان محاکمه شد و در تیر ماه سال 89 به اتهام تشکیل گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام به 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. در رأی صادره دادگاه اشاره شده بود که بازداشت قبلی این شهروند بهایی بخشی از محکومیت او محسوب خواهد شد و البته در این حکم تأکید شده بود به صلاح دید ماموران وزارت اطلاعات دارایی‌های او که مربوط به اتهاماتش است مصادره خواهند شد. زمانی که ماموران اداره اطلاعات شهرستان سمنان برای بازداشت آقای ایقانی به مغازه او رفته بودند، ضمن توقیف بخشی از اجناس فروشگاه از او خواسته بودند تا هرچه هست و نیست را پیش از پایان سال بفروشد و فروشگاه خود را ببندد. در همان ایام دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان نیز با شرایط مشابهی روبرو شده بودند. آنها همچون افشین ایقانی تحت فشارها و تهدیدهای کم سابقه قرار داشتند. افشین ایقانی در شهریور ماه سال 90 برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان خود به زندان سمنان فراخوانده شد. به جز افشین ایقانی، از خانواده ایقانی، سیامک ایقانی و انیسا فناییان نیز از جمله زندانیان بهایی اهل سمنان هستند که در زندان مرکزی شهر سمنان به اتهام تبلیغ برای آیین بهاییت زندانی هستند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.
علی اگه نظر یا پیشنهادی دارید در مورد این برنامه به این نشانی بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. ممنون که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان بمانید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.